سر شما، صبحتون بخیر. امروز جمعه است، دهمین روز از ماه خوب شهریور. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست و من رویا ملکی خوش آمدگوی شما هستم.
سلام و صبحتون بخیر، من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. در ابتدای برنامه صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
نماینده آمریکا در سازمان ملل خواستار واکنش جامعه بین الملل به روابط ایران و حماس شد.
آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران به توافق هسته‌ای پایبند بوده است.
سازمان ملل متحد میگوید غیر نظامیان در شهر رقه هزینه های غیر قابل قبولی میپردازند.
نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در بیانیه‌ای با اعلام اینکه ایران روابط خود با گروه حماس را احیا کرده، خواستار واکنش جامعه بین‌الملل به روابط ایران با حماس شد. نیکی هیلی با تروریستی خواندن گروه حماس از مقام‌های ایران خواست بین عضویت در جامعه بین الملل و حمایت از این گروه یکی را انتخاب کنند. یحیی السنوار رهبر حماس در غزه روز دوشنبه با اشاره به روابط بسیار خوب این گروه با ایران، جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین حامی گردانهای القسام، شاخه نظامی این گروه دانست. مقام‌های ایران به سخنان رهبر حماس در غزه هیچ واکنشی نشان ندادند. این در حالی است که گروه حکومت اسلامی در راستای توافق با حزب الله لبنان برای خروج نیروهای خود از مرز سوریه و لبنان، جسد محسن حجاجی از نیروهای ایرانی حاضر در سوریه را به حزب الله تحویل داده است.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در سومین گزارش خود در 8 ماه گذشته از پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای‌اش خبر داد. اعضای گروه 5 به علاوه 1 مسئولیت نظارت بر شیوه اجرای موارد فنی برجام را بر عهده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گذاشتند. در گزارش آژانس آمده که مقدار اورانیوم غنی‌سازی شده و ذخایر آب سنگین ایران تا آخر مرداد ماه پایین‌تر از میزان تعیین شده در توافق هسته‌ای بوده است. یک هفته پیش از انتشار این گزارش، نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل با تاکید بر لزوم راستی آزمایی همه جانبه فعالیت‌های هسته‌ای ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته بود از پایگاه‌های نظامی ایران بازرسی کند. مقام‌های جمهوری اسلامی با هر گونه بازرسی از پایگاه‌های نظامی ایران مخالفت کرده و دستیابی به این اماکن را آرزوی آمریکا دانستند. در همین رابطه همراه هستیم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل ساکن آمریکا. آقای روشندل، با توجه به مواضع فرانسه و آلمان که موافق اجرای برجام هستند، ارزیابی شما از آخرین تحولات مربوط به موضع آمریکا چیه؟
ببینید، سخنان رئیس جمهور فرانسه و همینطور وزیر خارجه آلمان، همینطور سخنانی که خانم موگرینی مسئول سیاست خارجی اروپا گفتند، یه فاکتورهایی است که به نفع ایران هست. ولی در این حال باید توجه داشته باشیم که اونها هم هیچ کدومشون حمایت مطلق نکردند، بلکه یک موافقت که منافع اروپا رو متضمن میشه در قضیه دیده میشه و هر کدوم در دراز مدت به هر حال یک تغییراتی رو در اجرای مراحل بعدی برجام ضروری دونستن. در مورد این که گزارش آژانس رو شما نگاه میکنید، میبینید که ایران در طول یکی دو ماه اخیر به اصطلاح خیلی با احتیاط عمل کرده، تأسیسات موجود رو، تولیدات آب سنگین یا اورانیوم با غلظت پایین رو کاملا محتاطانه باش برخورد کرده یا تولید کرده. ولی یک موضوعی که من میخوام اینجا اشاره بکنم این هستش که مسئله توافق اتمی یک مسئله مطلق نیست، بلکه یک موضوعی است که خیلی وسیع‌تر و مسائل دیگری رو در بر میگیره. از جمله دو تا موضوع مهم بارها در این برنامه هم راجع بهش صحبت کردیم، مسئله رفتار منطقه‌ای و موضوعایی است که مثل مسائل موشکی ایران یا حمایت از گروه‌های دیگر منطقه، اینها گره خوردن با اصل قضیه برجام.
خب این قضیه تا چه حد میتونه برای آمریکا قابل قبول باشه و بر گزارش ماه آینده رئیس جمهوری آمریکا در مورد برجام تأثیر بگذاره؟
گزارش فعلی آژانس در واقع شروع یک روندی است که گزارش بعدی رئیس جمهور آمریکا به کنگره در واقع خاتمه این فرایند خواهد بود. در حال حاضر فرصت زیادی هم به اون گزارش در ماه اکتبر باقی نمونده. همین الان خانم نیکی هلی در واکنشی که نشون داده نشون میده که خیلی آمریکا راضی نیست با این گزارش، یعنی فقط به گزارش نگاه نمیکنه. خانم هلی میگه که به هیچ وجه این مثبت نیست، برای اینکه مسئله بازرسی ها درش مثلا دیده نشده و موضوع دیگری که ظرف 48 ساعت اخیر مطرح شده حمایت ایران از گروه حماس هست که خشم بعضی ها رو در واقع ایجاد کرده و نارضایتی و احساس عدم امنیت اسرائیل رو دامن زده. اینها همه مسائلی است که میتونه در نهایت در گزارش نهایی رئیس جمهور آمریکا تأثیر بگذاره.
اشاره کردید به بازرسی ها. ایران گفته که بازدید آژانس از تأسیسات نظامی یک رویاست، اما آژانس گفته که به همه تأسیسات ایران دسترسی داره. به نظر شما مقامات ایرانی در برابر آژانس بین المللی انرژی اتمی چه موضعی میتونن داشته باشن؟
بستگی به این داره که این فرایند موجب خروج آمریکا بشه از برجام یا علائمی از اون قضیه دیده بشه یا نه. گزارش آژانس در این حال هم نشون میده که سعی شده از وضعیت خروج آمریکا پیشگیری بشه، یعنی با این گزارش مثبتی که داده شده. اما آژانس هم به هر صورت نیومده اماکن نظامی ایران رو لیست بکنه یا ایده ای رو مستثنا بکنه. اگر گزارشی مبنی بر وقوع یک عمل خلاف در جایی در ایران صورت بگیره، بر طبق توافق برجام ایران موظف است که اون بازدیدها رو مجاز بکنه و اجازه بده که از اون نقاط بازرسی بشه. چالش اصلی برای ایران در این مرحله این استش که چجور بتونه بین نکات مثبت و نکات منفی یک بالانسی ایجاد بکنه و همچنان توافق ضمنی اروپا رو برای خودش حفظ بکنه و در این حال باعث نشه که دشمنی آمریکا رو بیشتر از این تحریک بکنه، چون خروج آمریکا به نفع هیچ کدام و از جمله به نفع ایران نخواهد.
آقای روشندل ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
باشه.
ادامه خبرها. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام کرد غیر نظامیانی که در شهر رقه گرفتار شدند هزینه غیر قابل قبولی می پردازند. زید رادالحسین با بیان اینکه تنها در ماه جاری میلادی 150 غیر نظامی در رقه کشته شدند از احتمال نقض قوانین بین المللی در حمله های هوایی به این شهر خبر داد. به گزارش سازمان ملل حدود 20,000 غیر نظامی در شهر رقه گرفتار شدند و پیکارجویان از برخی از آنان به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند. عملیات بازپسگیری شهر رقه از گروه حکومت اسلامی توسط ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا همراه با نیروهای دموکراتیک سوریه از یک سو و ارتش سوریه با پشتیبانی حملات هوایی روسیه از سوی دیگر در جریان است.
یکی از فرماندهان ارشد ارتش آمریکا میگوید که ابوبکر بغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی برخلاف ادعای روسیه که چند ماه پیش از کشتن وی خبر داده بود هنوز زنده است. ژنرال استفن تانسنت فرمانده نیروهای ائتلاف را در جنگ با گروه داعش در عراق و سوریه بر عهده دارد. روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که برخی نشانه ها در شبکه های اطلاعاتی حاکی از زنده بودن ابوبکر بغدادی است. مقام های روسیه چند ماه گذشته اعلام کردند که به احتمال بسیار بغدادی در حمله هوایی روسیه به اطراف شهر رقه در سوریه کشته شده است. استفن تانسنت گفت که آمریکا و نیروهای ائتلاف در جستجوی بغدادی هستند و اگر وی را بیابند به احتمال بسیار به جای دستگیری اقدام به کشتن او خواهند کرد.
در حالی که به گفته مسئولان محلی شمار کشته شده های طوفان هاروی در آمریکا به 31 تن رسیده، مسئولان یک کارخانه شیمیایی در ایالت تگزاس از وقوع دو انفجار در این کارخانه خبر دادند. مسئولان شرکت صنایع شیمیایی ارکما پیشتر درباره وقوع انفجار در این کارخانه هشدار داده و آن را تخلیه کرده بودند. طوفان هاروی که گفته می شود شدیدترین طوفان در نیم قرن اخیر بوده تا کنون بین 30,000 تا 40,000 خانه را ویران کرده و در پیان 10,000 تن در ایالت تگزاس به مناطق امن منتقل شدند.
گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش و گروه حزب الله لبنان روز یک شنبه به توافق رسیدند که با برقراری یک آتش بس نیروهای داعش و خانواده های آنها به شرق سوریه و شهرکی در مرز عراق که تحت تصرف این گروه است بروند. در مقابل گروه داعش اجساد شماری از سربازان لبنانی و در میان آنها جسد محسن حجاجی سپاهی پاسدار جمهوری اسلامی را به حزب الله لبنان تحویل دهد. به گزارش رسانه‌های ایران حزب الله پیکر محسن حجاجی را به حکومت ایران تحویل داده است. کیان منوی گزارش می‌دهد.
این کاروان حامل حدود 600 عضو و خانواده گروه حکومت اسلامی یا داعش است که بر اساس توافقی که این گروه با حزب الله لبنان انجام داده در حال ترک مرز لبنان در غرب سوریه به مقصد شرق سوریه هستند. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان روز پنجشنبه در یک پیام تلویزیونی از این توافق خبر داد. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا از جزئیات این توافق میگوید.
بر پای این توافق حدود 300 تن از جنگجویان گروه حکومت اسلامی یا همون داعش به همراه خانواده های خودشون از مناطق مرزی بین سوریه و لبنان منتقل میشن به استان دیرزور، استانی که هم مرز هست با عراق. این توافق بعد از چند روز جنگ میان حزب الله و نیروهای داعش منعقد شد. البته از اون سوی مرز از طرف لبنان هم ارتش لبنان در حال نبرد با گروه داعش بود. هنوز تمام بندها و جزئیات این توافق اعلام نشده، اما چیزی که مسلم هست مسئله تبادل مجروحان، اسرا و پیکرهای کشته شدگان بخشی از این توافق هست. اینکه جزئیات دستیابی به این توافق چه بوده معلوم نیست، اما حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان گفته که خودش شخصا به دمشق پایتخت سوریه رفته تا با بشار اسد رئیس جمهور این کشور برای موافقت با این توافق صحبت کنه، که البته موافقت آقای اسد هم جلب شده.
آیا توافق در پی یک نتیجه برد حاصل شده، یا اینکه یکی از دو طرف در موضع ضعف مجبور به توافق شده است، و اینکه واکنش‌ها تا کنون به این توافق چه بوده است؟ ایلیا جزائری:
اصلا نمیشه در این باره نظر داد. خود آقای نصرالله در صحبت‌هایی که داشته شب گذشته تأکید کرد که اون شبه نظامیانی که دارن میرن اون طرف منتقل بشن شکست خورده بودن، خودشون رو تسلیم کردن و حضور اونها در دیرزور تأثیری بر روند جنگ با گروه داعش نداره. اما اعتراض‌های بسیاری به این توافق شده. در داخل لبنان بعضیا اعتراض کردن و گفتن که خب این توافق نشون میده که حزب الله نمی‌جنگه با داعش. عراق بزرگترین معترض به این توافق بود. اعتراف بین‌الملل هم معترض هست و در بیانیه‌ای که داده گفته نشون میده این کسانی که مدعی هستن با تروریسم می‌جنگن سوریه، حزب الله لبنان متحدشون روسیه، حرفشون پوچ هست و داعش بی‌پایه و اساس.
ایلیا جزائری میگوید به دلیل موانعی تاکنون توافق نتوانسته است به طور کامل اجرا شود.
تا اینجا بخشی که عملی شده از توافق آغاز شده، این مبادله اسرا با پیکرها، پیکر محسن حجاجی کسی که اخیراً توسط داعش سربریده شد، سرباز ایرانی، هم تو که تلویزیون امنان لبنان اعلام کرده در اختیار حزب الله قرار گرفته. اما اون کسانی که از مناطق مرزی با لبنان خارج شدن گویا هنوز نتونستن به دیرزور برسن، هم به خاطر موانعی که ائتلاف بین‌الملل ایجاد میکنه با بمباران‌هایی که انجام میده و حتی کاروان‌هایی که حرکت کرده بودن مجبور شدن به مناطق تحت کنترل دولت سوریه بازگردن. این شبه نظامیان اگر برن به دیرزور به طور حتم بر توان داعش در این استان افزوده میشه، مسئله که عراق ازش ترس داره. شاید حملات انتقام جویانه علیه عراق به ویژه در مناطق بادیه‌ای و مناطق بیابانی انجام بدن. اما در نهایت عزم رو بر این گذاشتن کشورهای بین‌المللی جامعه جهانی که حلقه محاصره رو تنگ‌تر کنن برگرد داعش.
سرهنگ رایان دیلن، یک سخنگوی ائتلاف بین‌المللی، گفت که ائتلاف بین‌المللی توافق سوریه و حزب الله لبنان با گروه داعش را به رسمیت نمی‌شناسد و تأکید کرد که هدف از انتقال پیکارجویان به نقاط دیگر سوریه این است که دوباره بتوانند در جنگ شرکت کنند. در ایران تنها واکنش وبسایت سپاه پاسداران بود که خبر داد پیکر محسن حجاجی برای انجام مراسم تدفین به ایران منتقل خواهد شد، ولی تاریخ قطعی آن را اعلام نکرد.
2042-02-21-12-21-12 این شماره ماست. با ما تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید و اینکه ما بهتر بشیم. ما صدای شما رو به گوش دیگر همراهان رادیو فردا میرسونیم.
درخواست خانم هیلی و دولت امریکا برای باز کردن درها به روی بازرسان دقیقا مثل این میمونه که شما رو اره بنشوننتون، اره تکون نخوره. حالا شما در رو باز نکنید میره برای شورای امنیت، درا رو باز بکنید بازم میرید زیر شورا. در هر دو صورت این اره میبره. اوباما رفته که شما خاک میفرستادید اونا واسه تون آنالیز بکنن، حالا خودشون میخوان بیان بردارن آنالیز بکنن.
در کشورهای دیگه حقوقای میدن که واقعا معلم فکرش آسوده است، شب و روز به فکر تدریس و طرح درسه. در ایران باید چند جا کار کنه تا شکمش سیر بشه. برای همین کشور اصولا آینده‌ای نداره، چون تمام آینده رو در وجود آخوند میبینه. آخوند هم یه موجودی است که تفکرش قهقراییه، رو به جلو نیست.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آب و هوای ایران رو بشنوید در دهمین روز از شهریور ماه. امروز جمعه، شهر کرد با 6 درجه خنک‌ترین و اهواز با 48 درجه گرم‌ترین منطقه ایران است. بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی امروز بیشتر مناطق کشور جوی پایدار و آسمانی صاف داره و البته هوایی گرم. بنا به این پیش‌بینی‌ها در بعضی ساعات در نوار شرقی کشور وزش باد شدید دور از انتظار نیست و منطقه زابل هم گاهی با گرد و خاک همراه خواهد بود. آسمان تهران هم صاف است و گاهی وزش باد رو شاهد خواهد بود.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در ادامه برنامه خلاصه مهمترین خبرها. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در بیانیه‌ای با اعلام اینکه ایران روابط خود با گروه حماس را احیا کرده، خواستار واکنش جامعه بین‌الملل به روابط ایران با حماس شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در سومین گزارش خود در 8 ماه گذشته از پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای‌اش خبر داد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام کرد غیر نظامیانی که در شهر رقه گرفتار شدند هزینه غیر قابل قبولی می‌پردازند. یکی از فرماندهان ارشد ارتش آمریکا می‌گوید که ابوبکر بغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی برخلاف ادعای روسیه که چند ماه پیش از کشته شدن وی خبر داده بود هنوز زنده است. در حالی که به گفته مسئولان محلی شماره کشته شده های طوفان هاروی در آمریکا به 31 تن رسیده، مسئولان کارخانه شیمیایی در ایالت تکساس از وقوع 2 انفجار در این کارخانه خبر دادند. دادگاهی در پاکستان 5 تن از متهمان پرونده ترور بی‌نظیر بوتو را به دلیل نبود شواهد کافی تبرئه کردند. عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران با صدور بیانیه‌ای از وضعیت زندانیانی که در زندان رجای شهر دست به اعتصاب غذا زدند ابراز نگرانی کرد. 3 تن از اعضای مکتب موسوم به عرفان حلقه در شیراز به اتهام هماهنگی برای برگزاری تجمع در اعتراض به حکم اعدام محمد علی طاهری دستگیر شدند.
در این صبح جمعه هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها رو با هم ورق می‌زنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار. آقای رفیع‌زاده، ارزیابی هفته‌نامه‌های سیاسی این هفته از کابینه جدید حسن روحانی و پایان جلسات رأی اعتماد چی بوده؟
هفتنامه مثلث که هفتنامه است نزدیک به اصولگرایان، در شماره تازه خودش عکس روی جلد رو به وزیری اختصاص داده، یعنی وزیر پیشنهادی اختصاص داده که نتونست رأی اعتماد بگیره در مجلس دهم و همراهی کنه کابینه دوم آقای روحانی رو، یعنی آقای حبیب الله بی‌طرف وزیر پیشنهادی نیرو، و از اون به عنوان بحران امید یاد کرده، تاکید کرده که رأی نیاوردن آقای بی‌طرف موجب حمله شدید طرفداران دولت به فراکسیون اصلاح طلبان یعنی فراکسیون امید شده. البته این هفته نامه ارزیابی هم انجام داده از اینکه کدام وزرای دولت آقای روحانی چگونه اداره خواهند کرد، تیم اقتصادی رو مورد بررسی قرار داده که بنوشته این هفته نامه میتونه تا حدی برنامه‌های فعلی یعنی دولت 11 رو در دولت 12 ادامه بده. اما وزیر دیگری رو که روش انگشت گذاشته و بسیار مهم هست در افکار عمومی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است آقای عباس صالحی، و تاکید کرده که ایشون چهره حوزوی هست که البته با دیدگاه‌های به نسبت باز نسبت به بسیاری از همقطارانش قرار است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو اداره کنه، پیشتر هم معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده. هفتنامه سازندگی که ارگان حزب سازندگی هست از حسن روحانی و دولت او به عنوان وارث هاشمی یاد کرده و تاکید کرده که این حزب، یعنی حزب کارگزاران سازندگی که یکی از احزاب اصلاح طلب هست، همچنان در دوره دوم هم از آقای روحانی و کابینه او حمایت خواهد کرد. البته تاکید و استراتژی این حزب اونطوری که اعلام شده این هست که اتحاد راهبردی با دولت آقای روحانی و حامیانش خواهد داشت و انتقادات خودش رو کارشناسی اعلام خواهد کرد. هفته نامه صبح صادق هم که در واقع ارگان مطبوعاتی اداره سیاسی سپاه پاسداران هست، در تیتر اصلی خودش دولت جدید انتظارات، الزامات و فرصتها بررسی کرده، وعده های داده شده از سوی آقای روحانی و میزان احتمالی عمل به این وعده ها رو در دوره دوم ریاست جمهوری.
ماهنامه ایران فردا در این شماره خودش چه مطالبی داره؟
ایران فردا در شماره تازه عکس روی جلد رو اختصاص داده به طرحی از چهره سارا شریعتی، دختر علی شریعتی و البته استاد دانشگاه در ایران، درباره معنویت سیال هویت مهاجم ایشون گفتاری داره که در این شماره ایران فردا منتشر شده. یادنامه‌هایی هم منتشر شده به مناسبت سالگرد درگذشت احمد شاملو با عنوان بیعت پرشکوه انسان و همچنین آقای طالقانی که از روحانیون بود که در انقلاب نقش داشت، و یک سری مطالب دیگر هم درباره تاریخ سیاسی معاصر هم در این شماره ایران فردا منتشر شد.
و هفته‌نامه تجارت فردا در این شماره آموزش رو در پرونده اصلی خودش بررسی کرده. مناسبت این بررسی چی بوده؟
دلیل پرونده‌ای که هفته‌نامه تجارت فردا منتشر کرده و در روی جلدش هم با عنوان بدآموزی منتشر شده، گزارش توسعه جهانی هست درباره آموزش و اینکه مدارس بازدهی رو که پیشتر انتظار می‌رفت ندارن و سیستم آموزشی در دنیا نیاز به تحول داره. حالا هفته‌نامه تجارت فردا هم اومده بخشی از این گزارش رو منتشر کرده، هم بخشا یعنی نگاه مستقلی از زاویه دید کارشناسان ایرانی داره درباره آموزش و پرورش در ایران.
رویزاده مرسی که همراهی مجله صبحگاهی بودید.
خیلی متشکرم. مرسی.
یه نگاهی به روابط این حکومت بکنیم با اطرافیانش: القاعده، حماس، اخوان المسلمین، حزب الله، هشت شعبی، حوثی ها. آخه شماها وجدانن با یک نهاد انسان دوستانه، بشر دوستانه تا حالا رابطه داشتید؟ بجز تیم ها و گروه های تروریستی، اسم خودتون هم گذاشتید مسلمانایی که اسلام رعوف رو میخوان توسعه بدن.
آقا زاینده در اصفهان خمسلی است که خوش شده. خواستم به مسئولین محترم ایران بگم شما چه اومدین این کار کردید و آب و فروختید به یزد کرمان و کارخانه ذاتی که اطراف اصفهان هم مثل زباهن؟ آیا فکری هم برای کشاورزای بدبخت کردید که تمام بدبخت شدن، به فقر فلاکت افتادن، بیچاره شدن؟
آقای خامنه ای، شما به جای اینکه حامی اصلی فقرا باشید، آنها را با وضع رقتبار رها کرده و تمام هم و غمتان به کشتی که از آن واهم دارید و خودتان خوب آنها را میشناسید به کار بسته اید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان. در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
اما مهدی رستم‌پور در این صبح جمعه میخواد چند خبر بگه برای شما از دنیای ورزش. خبری از تساوی بدون گل تیم ملی ایران مقابل کره جنوبی، مدال برنز جهان در جودو برای سعید مولایی و رقابت‌های تنیس یو اس اوپن.
سلام بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های فوتبال مقدماتی جام جهانی در آسیا و تساوی بدون گل تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در سئول در دیداری که سعید عزت‌اللهی با دریافت کارت قرمز اخراج شد، اما ایران 10 نفره تونست بازی رو به پایان برسونه بدون اینکه توپی از خط دروازه‌اش بگذره. به این ترتیب ایران همچنان تونست رکورد گل نخورده و بی‌شکستی خودش رو تداوم ببخشه در جدول، با اقتدار صدر نشین. صعودش از قبل مسجل شده به جام جهانی، 9 بازی بدون شکست، با احتساب 3 بازی آخر از مرحله دوم مقدماتی ایران 12 بازیه که هنوز گلی نخورده. اینستاگرام فیفا هم ستایش کرده از عملکرد تیم ملی فوتبال ایران که بدون گل خورده و بدون شکست به کار خودش داره ادامه میده. آخرین بازی ایران سه‌شنبه 14 شهریور در ورزشگاه آزادی مقابل سوریه است، بازی فوق‌العاده حساس برای سوریه که دیروز تونست قطر رو از پیش رو برداره. سوریه حالا شانس صعود مستقیم به جام جهانی داره. اگر سوریه ایران رو شکست بده و در بازی همزمان کره جنوبی و ازبکستان به تساوی برسند یا ازبکستان به برتری برسه، سوریه میتونه ناباورانه شگفتی بزرگی رو رقم بزنه و راهی جام جهانی بشه. اما خب سوریه مقابل حریف قدرتمندی قرار خواهد گرفت به نام تیم ملی ایران، اونم در ورزشگاه آزادی. خبر بعدی رقابت‌های جودو قهرمانی جهان در مجارستان و نشان برنز برای سعید مولایی. مولایی تونست بعد از 10 سال ایران صاحب مدال جهانی کنه در جودو. آخرین بار سال 2007 بود که آرش میراسمایلی موفق به کسب نشان جهانی شد و 10 سال وقفه و سرانجام سعید مولایی که با غلبه بر نماینده کشور میزبان روی سکوی سوم دنیا ایستاد. خبر آخر رقابت‌های تنیس یو اس اوپن و نتایج شگفتی و در واقع حذف بزرگان تنیس، از جمله گریگور دیمیتروف از بلغارستان، الکساندر زورف از آلمان در رقابت‌های مردان که از دور رقابت‌ها حذف شدن. در مسابقات زنان هم آنجلیک کربر از آلمان به اتفاق کارولین ووزنیاکی از دانمارک خیلی زود از گردونه رقابت‌ها خارج شدن. بامداد امروز راجر فدرر موفق شد در یک دیدار سخت 3-2 میخائیل یوژنین از روسیه رو ببره. فدرر بازی اول خودش هم 3-2 برده بود در شرایطی که او در رقابت‌های ویمبلدون هیچ ستی رو به رقبای خودش واگذار نکرد، اما حالا در آغاز یو اس اوپن در 2 بازی اول 4 ست رو واگذار کرد، اما به هر حال با پیروزی گام به مرحله سوم گذاشته تا با فلیسیانو لوپز از اسپانیا روبرو بشه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
ساعت 7 نیم به وقت ایران هست و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا. اگر تازه با این مجله صبحی همراه شدید، من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من نازفرین میرزا خلیلی هم صبح بخیر میگم به اونایی که اکنون به جمع شنونده و بیننده ها پیوستن. در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
نماینده آمریکا در سازمان ملل خواستار واکنش جامعه بین الملل به روابط ایران و حماس شد.
آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران به توافق هسته‌ای پایبند بوده است.
سازمان ملل متحد میگوید غیر نظامیان در شهر رقه هزینه غیر قابل قبولی میپردازند.
نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در بیانیه‌ای با اعلام اینکه ایران روابط خود با گروه حماس را احیا کرده، خواستار واکنش جامعه بین‌الملل به روابط ایران با حماس شد. نیکی هیلی با تروریستی خواندن گروه حماس از مقام‌های ایران خواست بین عضویت در جامعه بین‌الملل و حمایت از این گروه یکی را انتخاب کنند. یحیی السنوار رهبر حماس در غزه روز دوشنبه با اشاره به روابط بسیار خوب این گروه با ایران، جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین حامی گردان‌های القسام شاخه نظامی این گروه دانست. مقام‌های ایران به سخنان رهبر حماس در غزه هیچ واکنشی نشان ندادند. این در حالی است که گروه حکومت اسلامی در راستای توافق با حزب الله لبنان برای خروج نیروهای خود از مرز سوریه و لبنان، جسد محسن حجاجی از نیروهای ایرانی حاضر در سوریه را به حزب الله تحویل داده است.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در سومین گزارش خود در 8 ماه گذشته از پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای‌اش خبر داد. اعضای گروه 5 به علاوه 1 مسئولیت نظارت بر شیوه اجرای موارد فنی برجام را بر عهده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گذاشتند. در گزارش آژانس آمده که مقدار اورانیوم غنی‌سازی شده و ذخایر آب سنگین ایران تا آخر مرداد ماه پایین‌تر از میزان تعیین شده در توافق هسته‌ای بوده است. یک هفته پیش از انتشار این گزارش، نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل با تاکید بر لزوم راستی آزمایی همه جانبه فعالیت‌های هسته‌ای ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته بود از پایگاه‌های نظامی ایران بازرسی کند. مقام های جمهوری اسلامی با هر گونه بازرسی از پایگاه های نظامی ایران مخالفت کرده و دستیابی به این اماکن را آرزوی آمریکا دانستند. در همین رابطه همراه هستیم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل ساکن آمریکا. آقای روشندل، با توجه به مواضع فرانسه و آلمان که موافق اجرای برجام هستند، ارزیابی شما از آخرین تحولات مربوط به موضع آمریکا چیه؟
ببینید، سخنان رئیس جمهور فرانسه و همینطور وزیر خارجه آلمان، همینطور سخنانی که خانم موگرینی مسئول سیاست خارجی اروپا گفتن، یه فاکتورهایی است که به نفع ایران هست. ولی در این حال باید توجه داشته باشیم که اونها هم هیچ کدومشون حمایت مطلق نکردن، بلکه یک موافقت که منافع اروپا رو متضمن میشه در قضیه دیده میشه و هر کدوم در دراز مدت به هر حال یک تغییراتی رو در اجرای مراحل بعدی برجام ضروری دونستن. در مورد این که گزارش آژانس رو شما نگاه میکنید، میبینید که ایران در طول یکی دو ماه اخیر به اصطلاح خیلی با احتیاط عمل کرده، تأسیسات موجود رو، تولیدات آب سنگین یا اورانیوم با غلظت پایین رو کاملا محتاطانه باش برخورد کرده یا تولید کرده. ولی یک موضوعی که من میخوام اینجا اشاره بکنم این هستش که مسئله توافق اتمی یک مسئله مطلق نیست، بلکه یک موضوعی است که خیلی وسیع‌تر و مسائل دیگری رو در بر میگیره. از جمله دو تا موضوع مهم بارها در این برنامه هم راجع بهش صحبت کردیم، مسئله رفتار منطقه‌ای و موضوعی است که مثل مسائل موشکی ایران یا حمایت از گروه‌های دیگر منطقه، اینها گره خوردن با اصل قضیه برجام.
خب این قضیه تا چه حد میتونه برای آمریکا قابل قبول باشه و بر گزارش ماه آینده رئیس جمهوری آمریکا در مورد برجام تأثیر بگذاره؟
گزارش فعلی آژانس در واقع شروع یک روندی است که گزارش بعدی رئیس جمهور آمریکا به کنگره در واقع خاتمه این فرایند خواهد بود. در حال حاضر فرصت زیادی هم به اون گزارش در ماه اکتبر باقی نمونده. همین الان خانم نیکی هلی در واکنشی که نشون داده نشون میده که خیلی آمریکا راضی نیست با این گزارش، یعنی فقط به گزارش نگاه نمیکنه. خانم هلی میگه که به هیچ وجه این مثبت نیست، برای اینکه مسئله بازرسی ها درش مثلا دیده نشده و موضوع دیگری که ظرف 48 ساعت اخیر مطرح شده حمایت ایران از گروه حماس است که خشم بعضی ها رو در واقع ایجاد کرده و نارضایتی و احساس عدم امنیت اسرائیل رو دامن زده. اینها همه مسائلی است که میتونه در نهایت در گزارش نهایی رئیس جمهور آمریکا تأثیر بگذاره.
اشاره کردید به بازرسی ها. ایران گفته که بازدید آژانس از تأسیسات نظامی یک رویاست، اما آژانس گفته که به همه تأسیسات ایران دسترسی داره. به نظر شما مقامات ایرانی در برابر آژانس بین المللی انرژی اتمی چه موضعی میتونن داشته باشن؟
بستگی به این داره که این فرایند موجب خروج آمریکا بشه از برجام یا علائمی از اون قضیه دیده بشه یا نه. گزارش آژانس در این حال هم نشون میده که سعی شده از وضعیت خروج آمریکا پیشگیری بشه، یعنی با این گزارش مثبتی که داده شده. اما آژانس هم به هر صورت نیامده اماکن نظامی ایران رو لیست بکنه یا ایده ای رو مستثنا بکنه. اگر گزارشی مبنی بر وقوع یک عمل خلاف در جایی در ایران صورت بگیره، بر طبق توافق برجام ایران موظف است که اون بازدیدها رو مجاز بکنه و اجازه بده که از اون نقاط بازرسی بشه. چالش اصلی برای ایران در این مرحله این استش که چجور بتونه بین نکات مثبت و نکات منفی یک بالانسی ایجاد بکنه و همچنان توافق ضمنی اروپا رو برای خودش حفظ بکنه و در این حال باعث نشه که دشمنی آمریکا رو بیشتر از این تحریک بکنه، چون خروج آمریکا به نفع هیچ کدام و از جمله به نفع ایران نخواهد.
آقای روشندل ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
باش.
ادامه خبرها. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام کرد غیر نظامیانی که در شهر رقه گرفتار شدند هزینه غیر قابل قبولی می‌پردازند. زید عبدالحسین با بیان اینکه تنها در ماه جاری میلادی 150 غیر نظامی در رقه کشته شدند از احتمال نقض قوانین بین المللی در حمله های هوایی به این شهر خبر داد. به گزارش سازمان ملل حدود 20,000 غیر نظامی در شهر رقه گرفتار شدند و پیکارجویان از برخی از آنان به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند. عملیات بازپسگیری شهر رقه از گروه حکومت اسلامی توسط ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا همراه با نیروهای دموکراتیک سوریه از یک سو و ارتش سوریه با پشتیبانی حملات هوایی روسیه از سوی دیگر در جریان است.
یکی از فرماندهان ارشد ارتش آمریکا میگوید که ابوبکر بغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی برخلاف ادعای روسیه که چند ماه پیش از کشتن وی خبر داده بود هنوز زنده است. ژنرال استفن تاونسن که فرماندهی نیروهای ائتلاف را در جنگ با گروه داعش در عراق و سوریه بر عهده دارد روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که برخی نشانه‌ها در شبکه‌های اطلاعاتی حاکی از زنده بودن ابوبکر بغدادی است. مقام های روسیه چند ماه گذشته اعلام کردند که به احتمال بسیار بغدادی در حمله هوایی روسیه به اطراف شهر رقه در سوریه کشته شده است. استفن تاونسند گفت که آمریکا و نیروهای ائتلاف در جستجوی بغدادی هستند و اگر وی را بیابند به احتمال بسیار به جای دستگیری اقدام به کشتن او خواهند کرد.
دادگاه در پاکستان روز پنجشنبه 5 تن از متهمان پرونده ترور بی‌نظیر بوتو را به دلیل نبود شواهد کافی تبرئه کرد. دادگاه ضد تروریسم پاکستان همچنین 2 تن از ماموران ارشد پلیس پاکستان را به دلیل ارتکاب اشتباهاتی در صحنه ترور بی‌نظیر بوتو مجرم شناخت و آنان را به 17 سال زندان محکوم کرد. همچنین بنابر اعلام این دادگاه پرویز مشرف رئیس جمهوری پیشین پاکستان به عنوان دیگر متهم این پرونده هنوز تحت تعقیب قضایی است. پرویز مشرف از سال گذشته میلادی در تبعیدی خودخواسته در امارات متحده عربی به سر می‌برد. بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان در سال 2007 میلادی پس از یک سخنرانی انتخاباتی در راولپندی ترور شد.
حکومت اسلامی موسوم به داعش و گروه حزب الله لبنان روز یکشنبه به توافق رسیدند که با برقراری یک آتش‌بس نیروهای داعش و خانواده‌های اونها رو به شرق سوریه و شهرکی در مرز عراق که تحت تصرف این گروه هست برند. در مقابل گروه داعش اجساد شماری از سربازان لبنانی و در میان آنها جسد محسن حجاجی سپاهی پاسدار جمهوری اسلامی را به حزب الله لبنان تحویل بدن. به گزارش رسانه‌های ایران حزب الله پیکر محسن حجاجی را به حکومت ایران تحویل داده. کیان معنوی بیشتر گزارش میده.
این کاروان حامل حدود 600 عضو و خانواده گروه حکومت اسلامی یا داعش است که بر اساس توافقی که این گروه با حزب الله لبنان انجام داده در حال ترک مرز لبنان در غرب سوریه به مقصد شرق سوریه هستند. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان روز پنجشنبه در یک پیام تلویزیونی از این توافق خبر داد. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا از جزئیات این توافق میگوید.
بر پای این توافق حدود 300 تن از جنگجویان گروه حکومت اسلامی یا همون داعش به همراه خانواده‌های خودشون از مناطق مرزی بین سوریه و لبنان منتقل میشن به استان دیرزورت، استانی که هم مرز هست با عراق. این توافق بعد از چند روز جنگ میان حزب الله و نیروهای داعش منعقد شد. البته از اون سوی مرز از طرف لبنان هم ارتش لبنان در حال نبرد با گروه داعش بود. هنوز تمام بندها و جزئیات این توافق اعلام نشده، اما چیزی که مسلم هست مسئله تبادل مجروحان، اسرا و پیکرهای کشته شدگان بخشی از این توافق هست. اینکه جزئیات دستیابی به این توافق چه بوده معلوم نیست، اما حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان گفته که خودش شخصا به دمشق پایتخت سوریه رفته تا با بشار اسد رئیس جمهور این کشور برای موافقت با این توافق صحبت کنه، که البته موافقت آقای اسد هم جلب شده.
آیا توافق در پی یک نتیجه برد برد حاصل شده، یا اینکه یکی از دو طرف در موضع ضعف مجبور به توافق شده است، و اینکه واکنش ها تا کنون به این توافق چه بوده است؟ ایلیا جزایری:
اصلا نمیشه در این باره نظر داد. خود آقای نصرالله در صحبتایی که داشته شب گذشته تاکید کرد که اون شبه نظامیانی که دارن میرن اون طرف منتقل بشن شکست خورده بودن، خودشونو تسلیم کردن و حضور اونها در دیرزور تأثیری بر روند جنگ با گروه داعش نداره. اما اعتراضهای بسیاری به این توافق شده. در داخل لبنان بعضیا اعتراض کردن و گفتن که خب این توافق نشون میده که حزب الله نمیجنگه با داعش. عراق بزرگترین معترض به این توافق بود. اعتراف بین‌الملل هم معترض هست و در بیانیه که داده گفته نشون میده این کسانی که مدعی هستن با تروریست میجنگن سوریه، حزب الله لبنان متحدشون روسیه، حرفشون پوچ هست و داعش بی پایه و اساس.
ایلیا جزایری میگوید به دلیل موانعی تاکنون توافق نتوانسته است به طور کامل اجرا شود.
تا اینجا بخشی که عملی شده از توافق آغاز شده، این مبادله اسرا با پیکرها، پیکر محسن حجاجی کسی که اخیراً توسط داعش سربریده شد، سرباز ایرانی، همونطور که تلویزیون امنان لبنان اعلام کرده در اختیار حزب الله قرار گرفته. اما اون کسانی که از مناطق مرزی با لبنان خارج شدن گویا هنوز نتونستن به دیرزور برسن، هم به خاطر موانعی که ائتلاف بین‌الملل ایجاد میکنه با بمباران‌هایی که انجام میده و حتی کاروان‌هایی که حرکت کرده بودن مجبور شدن به مناطق تحت کنترل دولت سوریه بازگردن. این شبه نظامیان اگر برن به دیرزور به طور حتم بر توان داعش در این استان افزوده میشه. مسئله که عراق ازش ترس داره، شاید حملات انتقام جویانه علیه عراق به ویژه در مناطق بادیه‌ای و مناطق بیابانی انجام بدن. اما در نهایت از رو بر این گذاشتن کشورها بنوجا جهانی که حلقه محاصره رو تنگ‌تر کنن برگرده داعش.
سرهنگ رایان دیلن، یک سخنگوی ائتلاف بین‌المللی، گفت که ائتلاف بین‌المللی توافق سوریه و حزب الله لبنان با گروه داعش را به رسمیت نمی‌شناسد و تأکید کرد که هدف از انتقال پیکارجویان به نقاط دیگر سوریه این است که دوباره بتوانند در جنگ شرکت کنند. در ایران تنها واکنش وبسایت سپاه پاسداران بود که خبر داد پیکر محسن حجاجی برای انجام مراسم تدفین به ایران منتقل خواهد شد، ولی تاریخ قطعی آن را اعلام نکرد.
ممنون که با ما تماس میگیرید. صدا، نظرات و دیدگاه های شما به ما کمک میکنه که رسانه بهتری باشیم برای شما. خبر از ما، نظر از شما. این هم شماره تلفن رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
یه نگاهی به روابط این حکومت بکنیم با اطرافیانش، القاعده، حماس، اخوان المسلمین، حزب الله، هشت شعبی، حوثی ها. آخه شماها وجدانن با یک نهاد انسان دوستانه، بشر دوستانه تا حالا رابطه داشتید؟ بجز تیم ها و گروه های تروریستی، اسم خودتونم گذاشتید مسلمونایی که اسلام رعوف رو میخوان توسعه بدن.
آقا زایان درده اصفهان خمسلی است که خوش شده. خواستم به مسئولین محترم ایران بگم شما که اومدین این کار کردید و آب و فروختید به یزد کرمان و کارخانه ذاتی که اطراف اصفهان هم مثل زباهن، آیا فکری هم برای کشاورزای بدبخت کردید که به فقر فلاکت افتادن، بیچاره شدن؟
آقای خامنه ای، شما به جای اینکه حامی اصلی فقرا باشید، آنها را با وضع رقتبار رها کرده و تمام هم و غمتان به قشری که از آن واهمه داری به کار بسته اید.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در ادامه برنامه خلاصه مهمترین خبرها. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در بیانیه‌ای با اعلام اینکه ایران روابط خود با گروه حماس را احیا کرده، خواستار واکنش جامعه بین الملل به روابط ایران با حماس شد. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در سومین گزارش خود در 8 ماه گذشته از پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای‌اش خبر داد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد غیر نظامیانی که در شهر رقه گرفتار شدند هزینه غیر قابل قبولی می پردازند. یکی از فرماندهان ارشد ارتش آمریکا می گوید که ابوبکر بغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی برخلاف ادعای روسیه که چند ماه پیش از کشته شدن وی خبر داده بود هنوز زنده است. در حالی که به گفته مسئولان محلی شماره کشته شده های طوفان هاروی در آمریکا به 31 تن رسیده، مسئولان کارخانه شیمیایی در ایالت تگزاس از وقوع 2 انفجار در این کارخانه خبر دادند. دادگاهی در پاکستان 5 تن از متهمان پرونده ترور بی‌نظیر بوتو را به دلیل نبود شواهد کافی تبرئه کرد. قاسم جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران با صدور بیانیه‌ای از وضعیت زندانیانی که در زندان رجایی شهر دست به اعتصاب غذا زدند ابراز نگرانی کرد. 3 تن از اعضای مکتب موسوم به عرفان حلقه در شیراز به اتهام هماهنگی برای برگزاری تجمع در اعتراض به حکم اعدام محمد علی طاهری دستگیر شدند.
جشنواره هنری ادینبورگ که از مهمترین اتفاقات هنری جهان محسوب میشه امسال در بخش فرینج میزبان نمایشی بود به نام در جستجوی مادر، داستان نازنین، که به سفر نازنین زاغری به ایران به همراه فرزندش و دستگیری و زندانی شدن او به اتهام جاسوسی میپردازه. بشنویم روایت محمد عبدی رو از این نمایش.
بخش فرینج جشنواره ادینبورگ هر سال میزبان هزاران نمایش است با موضوعات گوناگون. این بار میزبان نمایش پرسرصدایی با نام در جستجوی مادر، داستان نازنین، اثر امی هاول، که ماجرای نازنین زاغری را دنبال می‌کند. شهروند بریتانیایی که به همراه فرزند 22 ماهه‌اش برای دیدار از والدین به ایران رفت اما دستگیر و زندانی شد.
Who do you work for?
Thomson Reuters Foundation.
What is your name?
Nazanin Zaghari Ratcliffe.
Why are you here?
To visit my family.
Who do you work for?
Where's my daughter?
What is your your name?
That's a name to Gary Reckless.
Why are you here?
To visit my family.
The difficulty was when you're writing the script.
مشکل موقع نوشتن نمایشنامه این بود که بخوای روی خود داستان متمرکز بشی، چون اتفاقات زیادی در حاشیه‌اش وجود داره. می‌خواستم نامه‌های نازنین رو بیارم داخل نمایش، اما واقعا ما نمی‌دونیم که اونجا داره به اون چی می‌گذره. هر اتفاقی که در زندان ایران براش داره می‌افته، ما خبر نداریم و فقط می‌تونیم حدس بزنیم. باید یه راهی پیدا می‌کردیم که اون در داخل نمایش باشه، اما باید همسرش ریچارد رو هم در داستان می‌دیدیم، چون نقش مهمی داره و اونه که همه این اطلاعات رو درباره این ماجرا به ما داده. بعد هم چون می‌خواستیم بیاریمش به جشنواره فرینج، باید به شکل کوچیک طراحیش می‌کردیم و بعضی از بازیگران هم باید چند تا نقش بازی می‌کردند.
Please forgive me for all those moments you missed the bosom of your mother. For all those teething, fevered nights I was not by your side.
نمایش در دو سوی صحنه این زن و شوهر را قرار می‌دهد، یکی در آپارتمان خود در همستد لندن و دیگری در سلول انفرادی تحت بازجویی به اتهام جاسوسی. این میان کودکی هست که ما هیچگاه نمی‌بینیم، اما سایه او بر سراسر نمایش گسترده شده است و لحظه‌های احساسی را رقم می‌زند. کودکی که حالا هم از مادرش دور است و هم از پدرش.
اولین شبی که نمایش رو دیدم برام خیلی سخت بود. همینطور شب دوم، چون سخت‌ترین زمان ممکن برای من رو روایت می‌کرد. همینطور که جلو رفت و من هر شب تماشا کردم، چیزهای دیگه‌ای برام مطرح شد. مثلا به شاعرانگی صداش توجه کردم و قدرتش در دوست داشتن. برای همین تماشاش ساده‌تر شد. چیز دیگه‌ای که خیلی مهمه برای من، دیدن عکس‌العمل تماشاگرانه و اینکه براشون این ماجرا مهمه. اینکه می‌بینم این داستان برای مردم گفته میشه و اونها براش اهمیت قائلن.
نمایش اما تنها دولت ایران را محکوم نمی کند، بلکه تیغ تند انتقادش را متوجه دولت بریتانیا هم می کند. نویسندگان نمایش می گویند نازنین زاغری به همراه 3 بریتانیایی دیگر به عنوان گروگان گرفته شدند تا دولت بریتانیا صدها هزار دلاری که در زمان شاه برای فروش اسلحه از ایران گرفته بود پس دهد.
همین یک شنبه با نازنین حرف زدم. اولین شبی که نمایش اجرا شد، الان جای بهتری نسبت به جای قبلیش. از این نمایش امید گرفته. با یک روانشناس هم حرف زده. این بخت خوبیه که با یک نفر خارج از کارمندهای زندان بتونه حرف بزنه و بهش اعتماد کنه. زیر این همه فشار و بیرحمی و استرس، این مهمه که با این نمایش بهش گفته بشه گوش کن، نگران نباش، خانواده‌ات هنوز دوستت دارند و ما اینجا هستیم برای تو و این مهمه.
خالقان این نمایش کوچک باور دارن که میتوان از طریق هنر و بازگو کردن داستان او بر وضعیت نازنین به عنوان کسی که در ایران به 5 سال زندان محکوم شده تأثیر بگذارند. محمد عبدی، ادینبورگ.
خب اما برای این بخش از این برنامه گزارشی داریم از حامد بهروان. یک شرکت بریتانیایی از چربی‌های جمع شده در فاضلاب شهری داره استفاده بهینه میکنه. ببینیم حامد برامون چی آماده کرده.
این تانکر که از شهر لیورپول اومده حامل محموله فاسده. شرکت آرجنت انرژی این محموله فاسد که از فاضلاب‌های شهر گرفته شده رو به سوخت تبدیل می‌کنه. بیشتر این ضایعات چربی‌های بدور ریخته شده است که با تبدیل شدن به ماده متعفن و لزج باعث گرفتگی لوله‌های فاضلاب میشه. به خصوص چون با دیگر آشغال‌های ریخته شده به فاضلاب مثل دستمال توالت هم ترکیب میشه. این جرم حتی میتونه با گرفتگی لوله‌های فاضلاب باعث افزایش احتمال سیل زدگی شهر بشه. تا به امروز تنها گزینه پس از خروج این ضایعات از لوله‌های فاضلاب دفن اون درون زمین بوده. حالا شرکت آرجنت انرژی پس از جدا کردن جامدات قاطی شده با این چربی متعفن، اون رو پس از چند مرحله تصفیه به یک زیست سوخت دیزل با خلوص و کیفیت بالا تبدیل میکنه. سوختی که میشه برای اتوبوس ها و کامیون ها از اون استفاده کرد. با وجود هزینه بالای راه اندازی تأسیسات تصفیه و به اصطلاح تقطیر چربی متعفن به زیست سوخت دیزلی، مدیر این شرکت میگه میزان کربن کاسته شده از محیط زیست برابر با 120 هزار خودروی کمتر در خیابان هاست. تولید زیست سوخت از ضایعات تازه نیست، اما شرکت آرجنت انرژی میگه تأسیسات اونها میتونه حتی فاسدترین و متعفنترین ضایعات به خصوص چربی های انباشته شده در فاضلاب رو هم تصفیه کنه. حامد بهروان، رادیو فردا.
اما برای اول صبح آخرین روز هفته یک موزیک ویدیو براتون انتخاب کردیم با نام بیا برقصیم با صدای ماهان معین. موسیقی و تنظیم آهنگ کار مشترکی هستش از ماهان معین، کریستیان را، فریدا مولندر و یواکیم مولیتور. کارگردان این موزیک هم یانا جولیان نام داره. بیا هم برقصیم رو بیاییم با هم ببینیم. ساعت نزدیک به 8 صبح، یک مجله صبحگاهی دیگه تمام شد، ولی صبح آدینه شما آغاز شد. آرزو میکنم روزتون قشنگ باشه. من به شما بدرود میگم، روز و روزگارتون نیک، شاد باشید و مانا.
اما همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه. تا لحظات دیگه شنونده و بیننده بخش خبر صبحگاهی خواهید بود.